اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، ما کذبت و ولا کذبت، هرگز دروغ نگفتم و هیچگاه دروغ به من گفته نشده. ولا ضللت، هرگز گمراه نبودم. ولا ضل بی، هیچ کس به وسیله من گمراه نشده است. کلمه قصار 185. امیرالمؤمنین در جنگ نهروان خبر داده بود که ذوالسدیه که از سران خوارج هست در جنگ نهروان کشته خواهد شد، چون به پیامبرم اهانت کرد و یا رسول الله اعدل در جنگ حنین. پیامبر فرمود ویحک ان لم اکن اعدل فمن یعدل. یکی از مسلمون ها گفت یا رسول الله اجازه بدید این بی ادب رو بکشم. پیامبر هم فرمود که نه، او را نکش، این یه باند میشه، یک خط میشه، چه بسا نماز و عبادتشون هم بیشتر از شما هستن، خودشو به کشتن به این مضمون خواهد داد. امیرالمؤمنین این شد از سران خوارج. بعضی ها خوارج رو به پیشانی های پینه بسته میشناسند. خوارج رو باید با ولایت ستیزی شناخت، پیشانی های پیره بسته هم یه چیزیه، اما این در زمان پیغمبر پرید به پیامبر، بعدش هم پرید به امیرالمؤمنین. مولا قبل از جنگ خوارج فرمود این در این جنگ کشته خواهد شد. جنگ تموم شد و جسدش رو پیدا نکردند. امام فرمود این پیشگویی پیامبر بوده و قطعاً جنازش تو این جنازه هاست. بلافاصله مردی آمد و گفت یا علی، من جنازش رو پیدا کردم. اینجا بود که مولا علی علیه السلام فرمود که آنچه میگویم حق است، پیامبر به من گفته. ولا ما کذبت ولا کذب بی. عرض میکنم که کلمه قصار 185. سخن پیرامون اقسام معاتات هست. اینجا چهار قسم ذکر شد: تملیک در برابر مال، تملیک در برابر تملیک، اباحه در مقابل تملیک، و اباحه در مقابل اباحه. این دوتای آخری این مسئله رو داشت که این اباحه در مقابل تملیک و اباحه در مقابل اباحه تجویز می کند حتی تصرفات مالکانه رو، یا تجویز نمی کند تصرفات مالکانه را. عرض میکنم که اگر بگی تجویز میکند مشکل داره. مشکل آن بود که تصرفات مالکانه یحتاج الى دلیل. دو راه برای تصرفات مالکانه درست کردیم. یک وجه، وجه عمومی بود که مورد بحث قرار دادیم، سه صورت داشت. یک وجه هم دیروز گفتیم وجه خصوصی است در حقیقت، که ما یه دلیل شرعی داشته باشیم که ملک برای مباح له پیدا میشه، منتها قبل از تصرف ملکیت آنن ما. جواب دادیم که خب چنین دلیلی ما نداریم، اینجا ملکیت آنن ما نداریم. این قلت چرا نداریم؟ الناس و مسلطون علی اموالهم، اباحه شده به این و اباحه، اباحه کافت و تصرفات مالکانش و غیر مالکانش. گفتی من ناس و مسلطون به دردتون میخوره به شرط اینکه معارض نداشته باشه، مخالف با قواعد دیگر نباشه. و اینجا معارض داره، مخالف با قواعد دیگره. شما وقتی میگید اباحه نملک، یعنی ماشین همچنان ملک بایه. اگر این آقای مشتری این ماشین رو فروخت، ثمن باید به جیب کسی بیاد که مالک مثمنه. این قاعده است. یا در باب عتق، لا عتق الا فی ملک، یا در باب وطیه گفتن باید صیغه خاصه باشه بلافاصله با عرض میکنم الناس و مسلطون، نمیشود درستش کرد. بعد جناب شیخ در اینجا سه تا کد دیگر میده، سه تا کد دیگر. برای چی؟ برای این که این قاعده، قاعده محکمی هست که در معاوضه تبدیل دو طرف اضافه هست و دخول هر یک از دو عوض در جیب کسی که اون دیگری از دستش رفته. این اصلا این قاعده است در باب بیع. اولین کد از این چیزهایی که قاعده هست، فقها ها فرمودند که اگر کسی به کسی مالی بده و بهش بگه که اشتر بهی لنفسک طعاما، بدون آن که و وجه صحیحی داشته باشه که خواهیم گفت، چنین چیزی صحیح نیست. بگه اشتر بهی لنفسک طعاما لم یسه. چرا لم یسه؟ به دلیل اینکه فرض اینه که این پول همچنان ملک مالکش هست و الان این غیر مالک داره پول میده، غیر مالک ملک دیگری رو داره میفروشه و با پولش میره طعام میگیره. غیر مالک هست در حقیقت این آقای مشتری، باید این طعام را بده به این آقای مالک. چرا؟ چون مسمن که این مال است از جیب او رفته، سمن هم بایستی به جیب او بیاد و اینجا نیامده. این نشان چیست؟ این نشان این است که بی تبدیل دو طرف اضافه هست. یعنی اون سلطه‌ای که من بر این مسمن داشتم میدهم، میسپارم به مشتری، سلطه‌ای که آقای مشتری داشت میدهد به آقای بایه. اصلا بی اینه. و این که کسی بیاد بدون آن که تملیک کنه پولی را به کسی بده، بگه فلان چیز برا خودت بخر، این معقول نیست، با این قاعده سازگار نیست. شما میخواستی با قاعده الناس مسلطون درستش کنید و با این قاعده این درست شدنی نیست. بله، با سه وجه میتوان این اشتر بهی لنفسک طعاما رو تصحیح کرد و گفت اون طعام از آن جناب مشتری معاتاتی خواهد شد. پس اولا و به ذات درست نیست، مگر یکی از این سه توجیه را بپذیریم. توجیه اول این که دافع، اون کسی که پول میده به این طرف، قصدش اذن در این که اون کسی که میگیره این پول رو به عنوان قرض بگیره، قبل از اینکه طعام رو بخرد با قرض تملک میکند مال رو، این مال ملک او میشه، مال که ملک او شد با ملک خودش میره طعام میخره. پس هیچ مشکلی در اینجا نداره، دقیقا اون قاعده رعایت شده. شما چه میخواهید؟ شما تبدیل طرفه الاضافه میخواهید. اینجا تبدیل دو طرف اضافه شده. من الان با این جمله آقای مالک مالکم. با چه توجیهی؟ بله، با با توجیه قصد. بگیم اشتر بهی لنفس که تعامن، قصدش این باست که من بهت قرض میدم، پس دیگه این شبهه نداره. بدون قصد قرض نمیشه عزیز من. قصد قرض رو داشته باشه. اگر قصد قرض نداشته باشه، اینجا مالکیتی برای این آقای مشتری نیامده. دو، این که قصد دافع اذن دادن به این طرف هست، در این که بعد از آن که طعام را خرید و فرض این ملک این دافع است، اون طعام رو قرض بده. صورت قبلی تفاوتش با این صورت روشن شد. صورت قبلی این است که همون پول را قرض بده. این صورت این است که برو بخر اون طعام را. طعام گندم معمولا، یعنی طعام که در فقه ما میگیم چلو کباب، شما برو اون چلو کبابا بخر. اون چلو کباب هم مال منه، مال من دافعه. به شما قرض میدم این چلو کبابا بخور، بعد از مدتی حقشو ادا کن. بله، به اذن مالک. من مالک به شما اجازه میدم. بله بله. یکی از شهرهای خراسان رضوی منبر میرفتم، یه آقایی بود بیتش بیت خطبایی بود که می آمدن شهر. خونش هم خونه کوچیکی بودا، اما پذیرایی علما را داشت. می گفت اون روزا، الان یه روز می گفت ما جوجه کباب برای این خطیب آوردیم، دیدیم خیلی با اشتها می خوره. به من گفت حاجی ثمره این غذا میدونی کجا ظاهر میشه؟ گفتم نه. گفت ثمره این غذا امشب بالای منبر. حالا اینم چلو کباب خریده، این چلو کباب مال دافعه، ملک اوست. منتها میگه من به شما قرض میدم این چلو کباب رو بزن، حالا انشالله وضعت که خوب شد میایی ادا میکنی اون قرض رو، دینت رو ادا میکنی. این صورت دوم. صورت سوم این است که دافع به آخذ اجازه میدهد که طعامی را فی الذمه بخره. بره چلو کبابی به عرض میکنم که این آقای فروشنده بگی که من یه چلو کباب ازت میخرم، پولشو بعد میارم. بعد دینش را با مال این دافع ادا کنه. این هم شدنیست دیگه. اشتر بهی لنفسک تعامن، یعنی با این پول اون دین رو ادا کن. در این صورت آخذ مالک تعام میشه و مدیون دافع میشه، به خاطر اینکه ادا بهی دینه، به خاطر اینکه دینش را باهاش ادا کرد. با این سه صورت میشه این اشتر بهی لنفسک تعامن رو صحیح دید. اما اگر به غیر این سه تا باشه ناصحیحه. چرا ناصحیحه؟ به خاطر اینکه این قاعده بیع که تبدیل طرفی الاضافه هست، این مخدوش شده. بخوانید عبارت رو، شما دارید مکاسب رو. ولعجل ما ذکرنا،
ولعجل ما ذکرنا صرح المشهور بلقی لم یوجد خلاف فی انه لو دفع الى غیره مالا و قال اشتر بهی لنفسک تعاما من غیر قصد الاسم فی اقتراض المال.
من غیر قصد الاسم، اون راه اول، من غیر قصد الاذن فاقتراض المال قبل از شراء، میاد قبل از شراء میگه من این پولا بهت قرض میدم.
او اقتراض تعام.
صورت دوم اینه که به وکالت از آقای بایع میخره، اما اون تعام رو میگه من بهت قرض میدم.
او استیفاء الدین منه بعد الشراء،
به ذمه بخر من پولشو میدم. این لم یسه. اگر کسی اشتر بهی لنفسک تعامن باشه، با یکی از این سه توجیه درست نشود، درست نیست. معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف این است که الناس و مسلطون در تعارض است با یک قاعده پرپشتوانه این چنینی، پس اون نمیتونه دلیل باشه برای جواز اباحه. کما صرح به فی مواضع من القواعد و علله فی بعضها به انه لم یوغل شراء و شیء لنفسه به مال الغیر. از شما یه شیخ میپرسیم این تعلیل درسته و هو کذالک، ما این تعلیل رو قبول داریم. فان مقتضا مفهوم المعاوضه والمبادله دخول العوض فی ملک من خرج المعوض عن ملکه و الا لم یکن عوضا ولا بدل. این کد اول که معاوضه این چنین هست. کد دوم، جناب شیخ رحمه الله گفته است هبه‌ای که خالی از صیغه باشد مفید اباحه تصرفه. وهب تو بگوید بله، اما وهب تو نگوید لاکن لا یجوز و وطی الجاریه، اگر هبه، هبه کنیز بوده و تیه جاریه جایز نیست. ما ان الاباحه المتحقق من الواهب یعم جمیع التصرفات، با اینکه اون هبه که هبه میکند همه تصرفات رو میگیره، اما این تصرف وط رو نمیگیره، چون لا وط یا الا فی ملک. این کد دوم، تصرف مالکانه دلیل خاص میخواد. الناس مسلطون هست اینجا، بله، واهب سلطه داده به این آقای مشتری، اما میگن وقتی جایز است. کد سوم، این عبارت را تا الان سه بار از جناب شهید اول نقل کردیم. جناب شهید اول فل حواشی، حواشی الحواش نجاریه، تو این مجموعه آثار جناب شهید اول، این الحواش نجاریه که حاشیه بر قواعد هست، عرض میکنم هست، لکن دیده نشد در حواشی نجاریه از مفتاح الکرامه جناب سید جواد عاملی هست. لم یجوز اخراج المأخوذ بالمعاتات فی الخمسه و الزکات و ثمن الهدیه ولا وطی الجاریه. گفته است مأخوذ به معاتات رو نمیشه با اون خمس داد. چرا؟ چون خمس باید از ملک داده بشه، زکات داد، ثمن الهدیه باهاش قربانی خرید، ولا وطی الجاریه. مع ان مقصود المتعاتیین الاباحه المطلقه، با اینکه اینجا الناس مسلطون میاد دیگه، الناس مسلطون، این پولی که داری هر کارش میخوای بکنی، میتونی خمس بدی، میتونی زکات بدی، ولی الناس مسلطون مشکل اینجا رو حل نکرد. ما ان مقصود المتعاتیین الاباحه المطلقه. خب تا اینجا ما این الناس مسلطون رو زیر سوال بردیم، گفتیم با این الناس مسلطون نمی توانید تصرفات مالکانه رو اجازه بدید، پس الاباحه فی مقابل الملک، یا الاباحه فی مقابل الاباحه، تصرفات غیر مالکانه را بر مسند می نشاند، نه تصرفات مالکان. بقیه شو انشاءالله فردا خدمت شما هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.